میشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی، در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. از کوی تو بیرون نشود فای خیالم، نکند فرق حالم چه برانی چه بخوانی. کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی. کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی. نه من آنم که ز فیض نگلت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی، در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. از کوی تو بیرون نشود فای خیالم، نکند فرق حالم چه برانی چه بخوانی.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
جامعه و سلامت رادیو تهران با گرامی داشت یاد و خاطره حمید عاملی قصه گوی رادیو تقدیم می کند.
هرگاه که صحبت از داستانهای هزار و یک شب میشه، هر شنونده ای بی اختیار به یاد شهرزادی می افته که برای سلطانی بیرحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در می آورد و سحرگاهان او رو می کشت قصه می گفت.
شهرزاد.
با شرکت یوسف رحیمی، هدا فلا به نقش شهرزاد، سنا جعفری گوینده داستان. چه در قسمت‌های قبل شنیدی؟
پدرم پادشاه بود و من هم شاهزادهی خوشبخت و هوشمند. پادشاه سرزمین بزرگ هند برای پدرم نامه‌ای نوشت و ازش خواست منو راهی هند کنه.
راهزنا حمله کردن.
مردای سیاه‌پوشی با شمشیرای آماده به ما حمله کردن.
نه اینجا سرزمین هنده، نه پادشاهش پادشاه هند. هرچی میبینید قارت کنید و به هیچ کس و هیچی هم رحم نکنید.
هر طور که بود خودم رو از مهلکه نجات دادم و سر به کوه گذاشتم. بعد مسیر شرق رو گرفتم و به سمت جایی که خورشید طلوع میکنه پیش رفتم. تا یک سال هر روز با بیل و تیشه میرفتم صحرا. تا غروب خارا رو از خاک بیرون میکشیدم و با غروب خورشید دوباره به شهر برمیگشتم. خارهایی که کنده بودم میبردم نونوایی و به سکه دینار مسی میفروختم. یه روز وقتی خار بزرگ و قطوری رو از دل خاک بیرون میکشیدم، بیلم به چیز محکم و استواری برخورد کرد. با دست خاک رو کنار زدم. در بزرگ مسی بود. به هر طریقی که بود در مسی رو باز کردم. انگار چاه عمیقی بود. وقتی به پایین چاه رسیدم، قصر بزرگ و زرینی جلوی خودم دیدم که هرچی از شکوهش من بگم، چیزی رو که به چشم دیدم بی ارزش میکنه. همین که پا به سرسرای قصر گذاشتم، دختری دیدم که از زیبایی و کمالات چیزی کم نداشت.
من شاهزاده سرزمین آبنوسم. افریتی که حالا منو به زنی گرفته، منو تو روز عروسیم دزدید و به اینجا آورد. هر زمان که لازم باشه دیوار احضار کنم، به این دیوار دستی میکشم.
من که خیال خام کشتن دیو تو ذهنم قدرت گرفته بود، با عزمی جزم و ارادهی مصمم از جا پریدم و به دیوار و نوشته های ناخوانا دستی کشیدم.
چی شده؟ چی میخوای؟ صبر کن ببینم، اینجا بوی آدمیزاد میاد.
ای دل غافل، پاک فراموش کردم تیشه و بیلمو با خودم بیارم و انگار چشم افریدم به همون افتاده بود. من که حسابی ترسیده بودم، آروم و بی صدا از پله های نردبون بالا رفتم. از چاه بیرون اومدم و در مسی چاه رو هم محکم کردم و با دقت چند سنگ سنگین روش گذاشتم. بعد هم راهی مغازه خیاطی شدم. وقتی به مغازه رسیدم، پیرمرد خیاط بیرون در منتظر ایستاده بود. همین که چشمش به من افتاد گفت:
تا الان کجا بودی مرد؟ بیا این پیرمرد مهربان تیشه و بیلتو برات پیدا کرده و آورده. تمام روزم بنده خدا منتظر بود تا برگردی و تیشه و بیلتو بهت بده.
پیرمرد خیاط به گوشه‌ای از بازار اشاره کرد. پیرمرد مهربون و خوشرویی به دیوار تکیه داده بود. بیل و تیشه منم دستش گرفته بود. به سمت اون پیرمرد رفتم. هرچی نزدیکتر می شدم، چهره پیرمرد کریه‌تر و زشت‌تر می شد و پاهای من هم سست‌تر. وقتی به پیرمرد رسیدم، دیگه از خوشرویی و مهربونی ظاهری پیرمرد خبری نبود و افریتی که دیروز قعر چاه دیده بودم جاشو گرفته بود.
این بیل و تیشه برای توه؟
همین که خواستم جوابی بدم، دیدم افریت زیر لب کلماتی گفت و بعد هم زمین شکافت و ما دوباره سر از قصر زیرزمینی در آوردیم که درشو با سنگ پوشونده بودم.
تو آیین ما سرنوشت یک زن خیانتکار مرگه. حالا ببین که چطور این زن خیانتکارو به سزای عملش میرسونم.
افریت با سرعتی عجیب شمشیرشو تو هوا چرخوند و با یه حرکت شمشیر سر از تن دختر بینوا جدا کرد. از ترس چشمامو بستم و وقتی باز کردم نوک قله کوه قاف بودیم. افریت منو زمین گذاشت و مشتی خاک برداشت. به خاک وردی خوند و خاک رو به صورت من پاشید. نگاهی به سر و پام کردم و از ترس به خودم لرزیدم. از هیبت آدم به میمونی کوچیک تبدیل شده بودم. وقتی سرمو بالا آوردم خبری از افریت نبود. ستیغ کوه رو گرفتم و از کوه پایین اومدم. بعد به ساحل رفتم و نگاهم به کشتی افتاد. بی سر و صدا و یواشکی، بی اون که کسی بفهمه، وارد کشتی شدم و کشتی لنگر از آب بیرون کشید و راه افتاد. وقتی کشتی حسابی از ساحل دور شد، از مخفیگاهم بیرون اومدم. من تو کشتی موندگار شدم. برای اینکه به ناخدا ثابت کنم از کرده خودش پشیمون نمیشه، مثل یه وردست براش کار میکردم. هر چی میگفت انجام میدادم. ناخدا میگفت هوش من به اندازه یک انسان دنیا دیده و باهوش و ذکاوته. روزها گذشت و سفر ما یک ماه به درازا کشید. کشتی پهلو گرفت و نظر به این شد که بازرگانها فهرستی از کالاهایی که داشتن و روی لوحی بنویسن و برای پادشاه بفرستن. من هم نگاهی به لوح انداختم. خیلی از صفحه لوح خالی مونده بود. منم به 4 خط سلس و نستعلیق و رقاع و نسخ اشعاری به پایین لوح اضافه کردم. همین که لوح به دربار و پیش سلطان رسید، بیشتر از همه اشعاری که در متن حکومتداری و شعر و هنر گفته بودم نظر سلطان رو به خودش جلب کرد. سلطان پیغام فرستاد که من و دربار نیازی به کالاهای بازرگانها نداریم. براشون شرایطی رو فراهم کنید که کالاهاشون رو در بازار بفروشن تا دست خالی از اینجا نرن. اما مردی که با چنین ظرافتی چنین خطی رو پای لوح نوشته به دربار دعوت کنید و پیش من بیارید. منو از ناخدا به قیمتی معقول خریدن و لباسی زربافت برتنم کردن و به دربار بردن.
دخترم گلبانو، بیا اینجا این میمونو ببین. عجیب ترین میمونیه که من تا به حال دیدم.
گلبانو به سرعت دست به کار شد. منو روی زمین گذاشت و دورم دایره‌ای کشید و مشغول ورد خوندن شد. صدای وحشتناک رعد و برقی بلند شد و سقف سرسرای پادشاه از هم شکافت. افریتی کریه المنظر پدیدار شد و سر گلبانو فریاد کشید:
ای نابکار پیمان شکن، تو زیر قولت زدی، عهد تو شکستی. مگه قرار نبود که از جادو استفاده نکنی و کاری به کار ما نداشته باشی؟ تو رو چه به دخالت تو کار جنیان و افریتان و دیوان؟ به تو چه که تلسم مردی رو باطل کنی که سرورم جرجیس ابن ابلیس اجرا کرده؟ همین الان تو رو به سزای کارت میرسونم.
افریت فریادی کشید و تبدیل به شیری غول پیکر شد. همون موقع بود که گلبانو تارموی از سرش جدا کرد و وردی خوند و به تارموش فوت کرد. تارمو به شمشیری بران بدل شد. گلبانو فرق سر اهریمن رو هدف گرفت، اما شمشیر به جای سرش به گردن خورد و سر از تن اهریمن جدا شد. سر جدا شده به هیبت عنکبوتی در اومد و به سمت گلبانو حمله ور شد. با خودم فکر کردم الانه که گلبانو بترسه و عقب بکشه، اما گلبانو شجاعانه به خودش وردی خوند و تبدیل به مار شد. همین که گلبانو به سمت عنکبوت رفت، عنکبوت بدل به عقابی تیزبین شد. چنگالاشو رو به گلبانو گرفت و خواست اونو از زمین جدا کنه که گلبانو خودشو تبدیل به کرکس کرد. اهریمن تا چشمش به کرکس افتاد، خودشو تبدیل به اناری خوش آب و رنگ و قرمز کرد. پوسته ی انار شکافت و دونه های انار روی زمین ریخت، به جز دونه ای که به جای زمین به قعر حوض افتاد. دونه ی انار تبدیل به ماهی شد. گلبانو وقت و تلف نکرد، نهنگی بزرگ شد و خودشو به حوض انداخت. اهریمن اما از فرصت استفاده کرد و شراره بزرگ از آتش شد و به هوا رفت. شراره آتش شعله می کشید. گلبانو که معلوم بود از همه حیله های اهریمن خبر داره، خودشو تبدیل به آتشی عظیم کرد. چند ثانیه بعد دو شراره آتش تو آسمون به جون هم افتاده بودند.
به خوابگاه شهرباز رسیدم. شهرباز منتظر اومدنم بود. به نظر کمی عصبی می رسید. ترس به دلم افتاد. نکنه امشب آخرین شبیه که تو این جهان نفس می کشم. سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم. بی توجه به نشانه های خشمی که شهرباز از خودش بروز می داد، کنارش نشستم. دنباله داستان رو از جایی که رها شده بود پیش گرفتم و ادامه دادم.
من و پادشاه چشم از آسمون بر نمی داشتیم و خیره به شراره های آتش نگاه می کردیم. بی خبر از اینکه چند دقیقه بعد چه در انتظار ماست. گلبانو و اهریمن سخت در حال جنگیدن بودن و ما به نظاره ایستاده بودیم که به یک باره اهریمن جرقه های آتشش رو به سمت من پرتاب کرد. گلبانو در تلاش بود تا چون سپری عمل کنه و جرقه ها و شراره ها رو دفع کنه، اما شراره ای رد شد و به چشم چپ من برخورد کرد. همونجا بود که در جا کور شدم. جرقه دیگه ای هم به چونم برخورد کرد و موهای صورتم رو سوزوند. از همین بابت شبیه به مردان کوسه شدم. شراره بعدی اما به سینه نگهبان پادشاه خورد و دنده هاشو شکافت. نگهبان بیچاره در دم جون داد. حتی پادشاه هم از این شراره ها مسون نموند. جرقه کوچک از سد گلبانو گذشت و به دهان پادشاه خورد که همه دندوناش هم از لثه جدا شد و تو دهنش ریخت. همون موقع بود که صدای رعد و برق عجیبی بلند شد و آوایی در آسمان گفت: نابود باد افریت و افریتیان که دشمن بشریتند. همین که صدا خاموش شد، شعله های افریت هم کم و کمتر شد. بعد دودی شد و به هوا رفت. گلبانو هم دوباره به انسانی بدل شد و پیش ما اومد. کاسه ی آبی به دست گرفت و زیر لب ورد خوند. چند دوری دور من چرخید و بعد ذره ذره آب رو روی بدن و سر من ریخت. همین که آب به بدنم برخورد کرد، دوباره انسان شدم. دختر نزدیک من آمد و گفت:
متاسفم که نتونستم شراره ای رو که چشم تو ازت گرفت دفع کنم. متاسفم که جرقه ای به صورتت خورد و موهای صورتت رو سوزوند. کاش میشد اینا رو به تو برگردونم.
بعد به پادشاه نگاهی کرد و ادامه داد:
از اینکه راز درس جادوگری رو ازتون پنهان کردم عذرخواهی میکنم پدر. سالها پیش پیرمردی زال پیشم اومد و 170 روش جادوگری و سحر رو یادم داد. وقتی تمام فنون رو یاد گرفتم به چهره واقعیش تبدیل شد. پیرمرد زال افریتی بود که هم امروز دیدینش. بعد از آموزش آخرین درسم ازم خواست به دسته افریتا بپیوندم و انسان بودنم رو پایمال کنم. اما من قبول نکردم. حاضر نشدم انسانیتم رو زیر پا بذارم. همین شد که با افریتی که دیدید عهد بستم هرگز از جادویی که فرا گرفتم استفاده نکنم. اگه تو قامت انسان جادوم رو به کار ببندم جونمو از دست میدم. چیزی نمونده تا جمعی از اهریمنا به اینجا بیان و جونمو بگیرن. پدر، متاسفم. من مجبور بودم به خاطر عهدی که بستم سکوت کنم. اما مورد دوم پدر، اینکه چطور حاضر شدم جونم رو در ازای نجات این مرد به خطر بندازم.
جونشو به خاطر من از دست داد. چون
فکر میکنم دلیلی که مانع جوابت میشه تو دل قصت باشه، درسته؟
بله خاتون، همینطوره.
پس داستانت رو ادامه بده. ماجرا و دلیلت از دل قصت هویدا میشه.
Thank you.
گلبانو رو به پدرش کرد و گفت:
اما دلیل دومی که این مرد رو نجات دادم به سالها پیش برمیگرده. روزی توی شهر قدم میزدم که چشمم به این جوون افتاد. شنیده بودم شاهزادهی با کمالات و عالم و جویه علم به شهر ما اومده و پیش میرزا طاهر خوشنویس مشق خوشنویسی میکنه. اون موقع مثل خبری معمولی، مثل هزار خبر دیگه، از کنارش گذشتم. تا اینکه اتفاقی از نزدیکای کارگاه خوشنویسی میرزا طاهر میگذشتم که چشمم به این جوون افتاد. همونجا دلم رو باختم. فقط زیبایی و جمال نبود، نجابت و سربزیری این جوون باعث شد دلم رو ببازم. همون یه نظر باعث شد 3 ماه سر راه کارگاه میرزا طاهر خوشنویس سبز شم تا دلدارم رو ببینم. روزی تصمیم گرفتم که فردا راز دلم رو برملا کنم و هر چی تو دلمه به این جوون بگم. اما فردای اون روز وقتی به کارگاه میرزا طاهر خوشنویس رفتم، خبری از این جوون نشد. معلوم شد درس خوشنویسی رو تموم کرده و به دیار خودش برگشته. 3 ساله تموم تو فراق دلدار سوختم. تا اینکه امروز آوازه میمونی به گوشم رسید که به 4 خط برای شما روی لوح شعر نوشته بود. تا با چشمای خودم نمیدیدم باور نمیکردم. همین که پا به سرسرای شما گذاشتم، شاهزاده هنرمند رو دیدم که در جسم میمونی اسیر شده. تصمیم گرفتم جونم رو فدای زندگیش کنم. اینطور شد که دست به جادو زدم. بازم متاسفم. متاسفم که نتونستم به خوبی از شما مراقبت کنم. لطفاً عذرخواهی منو بپذیری.
گلبانو رو به من کرد و گفت:
عاشقانه است که از جان گذرد خاطر یار.
قطره اشکی از چشمام جاری شد. همین که خواستم تشکری کنم، دود غلیظی فضای سرسرا رو پر کرد. دستی بزرگ دختر رو تو مشتش گرفت و با خودش برد. وقتی دختر از نظر من ناپدید شد، صدای سوزناک تو فضا پیچید که می گفت: عاشقان است که از جان می گذرد خاطر یار. دختر کم کم از نظرم دور شد و غباری توی فضا به جا موند که رفته رفته محو شد. اشکام از چشمام جاری بود. نگاهی به پادشاه کردم که اندوهی سنگین و سخت به دلش نشسته بود. با خودم گفتم اینجا موندن فایده‌ای نداره، جز اینکه خاطر شاه رو آزرده می‌کنم و مثل آینه دقی دلیل مرگ دخترش رو بهش یادآوری می‌کنم. این شد که اشکام رو پاک کردم و تصمیم گرفتم به دیار خودم پیش پدرم برم. بین راه به شهر بغداد رسیدم و تصمیم گرفتم برای دل اندوهگین و زخم خوردم سازی بخرم تا قلبم رو آروم کنه و مرهم زخم و غمی باشه که به دل داشتم. تو مغازه سازفروش با این 2 نفر آشنا شدم. تصمیم گرفتم در کنار هم ساز بزنیم و از کنار هم بودن و نوای ساز لذت ببریم. فکر می کردیم در این عمارت و این بزم قدری دلخوشیم، اما سرنوشت ما رو برای آزمایشی بالاتر آماده کرده بود. حالا ای خاتون، این زندگی و داستان من بود. مرگ و زندگی من در دستان شماست که من البته تسلیم خواسته شما. می خواهید عمل کنید و این غلام در دم جونم رو بگیره، که اگه چنین هم کنید من شکایتی ندارم.
خاتون اشکاشو پاک کرد و جواب داد: من کی هستم که جون شاهزادهی چنین هنرمند و عالم رو بگیرم؟ جون تو رو هم بخشیدم. بعد نگاهی به غلام که با چهرهی عبوس ایستاده بود انداخت و گفت: فوراً دستشو باز کن. از جون این هم گذشتم. غلام بی معطلی اطاعت امر کرد و نوازنده دوم هم در ستایش خاتون شعری خوند. اینطور شد که باربر و 2 نوازنده جون سالم به در بردن.
Thank you.
نویسنده فاطمه سوهانی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
خانه روشن. طبق گزارش شرکت توانیر در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72 هزار مگاوات رسید، نزدیک به سقف تولید برق ایران. این یعنی شبکه برق در آستانه هشدار جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانیر، فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14 هزار مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یه کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ماست. برق رو هوشمند مصرف کنیم.
آوای تهران. به نام خداوند لطیف و مهربان. سلام به شما هموطنان عزیز و محترم، صبح تازه زندگیتون به خیر. خوش آمدید به آوای تهران در صبح روز یک شنبه تابستان و مرداد ماه. تا ساعت 6 صبح با شما هستیم با سامانه پیامکی 30094.